من نیم ساعتی است که شنونده و بیننده سحرخیز صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. اجازه بدید که مروری بکنیم بر سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان با همکارم سمیرا قرایی که به استودیوی صبحانه با خبر بازگشته.
عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد تیم هسته‌ای ایران در گفتگو با روزنامه اعتماد میگوید به مذاکرات غیر هسته‌ای ایران و آمریکا خوشبین نیست. احمد شهید و 5 کارشناس امور حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه همزمان با روز خبرنگار در ایران از بازداشت‌های اخیر روزنامه‌نگاران در ایران و همچنین احکام سنگین صادره علیه آنها ابراز نگرانی کردند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرد که حملات هوایی دیگری را در روز جمعه به مواضع داعش در نزدیکی اربیل انجام داده است. یکی از مقامات بریتانیایی میگوید که اگر شرایط در عراق به سوی نسل کشی پیش برود، این کشور میتواند در حمله هوایی به مواضع نیروهای دولت اسلامی داعش در شمال عراق به یاری آمریکا برود. دولت عراق روز جمعه یک محموله هوایی از مهمات را به اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق تحویل داد. این نخستین مبادله تسلیحاتی بین دولت عراق و اقلیم کردستان به شمار می رود. سازمان بهداشت جهانی روز جمعه اعلام کرد که گسترش ویروس مرگبار ابولا به وضعیت اضطرار جهانی رسیده است. انتخابات ریاست جمهوری ترکیه برای اولین بار با رأی مستقیم مردم روز یکشنبه برگزار می‌شود. بانکیمون دبیرکل سازمان ملل از سرگیری حملات راکتی از غزه به اسرائیل را محکوم کرد و خواستار تمدید آتش بس شد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه می‌گوید دولت او آماده است تا به غیر نظامیان در مناطق جنگی در شمال عراق کمک کند.
خیلی سپاسگزارم. سرخط آخرین خبرها بود از ایران و جهان با سمیرا قرایی که دیدید و شنیدید و در این بخش از صبحانه با خبر به موضوع مهم آزار حیوانات در ایران میپردازیم. پیامک های شما رو فرصت داریم که بخونیم. یادآوری میکنم که همچنان فرصت دارید که دیدگاه خودتون رو با ارسال پیامک اعلام بکنید به 2079260111570 پیامک بفرستید. همینطور روزنامه چاپ امروز تهران رو ورق میزنیم، کتاب تازه معرفی میکنیم برای مطالعه و به جهان موسیقی هم سر خواهیم زد. در ماه‌های اخیر خبرهای از ایران میرسد که حاکی از افزایش موارد حیوان آزاری در بعضی از مراکز تفریحی و سیرک هاست. در تازه‌ترین خبر منابع خبری از ایران گزارش میدهند که یک خرس قهوه‌ای در استان اصفهان در یک نمایش آزار میبیند. بشنویم و ببینیم گزارش رو که همکارم بنیامین صدر با همین موضوع آماده پخش کرده.
یک هفته پس از آن که رئیس و مسئولان ارشد سازمان محیط زیست ایران با برچیده شدن سیرک‌های غیر استاندارد موافقت کردند، مدیر انجمن دیدبان حقوق حیوانات با اشاره به نمایش زجرآور یک خرس قهوه‌ای در شهر ورزنه اصفهان که برای نمایش در قفسی تنگ نگهداری می‌شود، خواستار برخورد سریع مسئولان سازمان محیط زیست با گردانندگان این نمایش شد. شهرام امیری شریفی پنج شنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت که یک دورگرد با نمایش در دیواره مرگ که یک دیواره چوبی کوچک برای حرکت‌های موتورسواری است، اقدام به سرگرم کردن مردم می‌کند و در همین حال یک خرس قهوه‌ای را در قفسی تنگ و کثیف حبس کرده و با روشن کردن موتورسیکلتی پر سر و صدا و حرکت بر دیواره چوبی موجب فریادهای عصبی خرس می‌شود. به گفته او همکار این فرد نیز با شعله آتش ترس خرس بینوا را دوچندان می کند تا مردم بیشتر سرگرم شوند. این در شرایطی است که احمد نبوی مدیر کل دفتر بازرسی سازمان حفاظت محیط زیست ایران هفته گذشته وعده داد که سازمان محیط زیست با دشوارتر کردن شرایط برپایی سیرک حیوانات را برای صاحبان سیرک ها دشوار می کند. آقای نبوی گفت که آنقدر قوانین را سخت می‌کنیم که متمول ترین افراد هم نتوانند به راحتی سیرک برپا کنند. پایان نقل قول. چند ماه پیش خبر تعطیلی یک باغ وحش در شهر بابلسر به دلیل شرایط نامطلوب حیوانات آن منتشر شد، اما پس از مدتی خبرگزاری فارس با انتشار تصاویری از بازگشایی دوباره آن خبر داد، آن هم در شرایطی که تغییر چندانی در وضعیت این باغ وحش دیده نمی‌شود. در چند ماه اخیر تصاویر و خبرهای بسیاری از آزار حیوانات در سیرک‌ها، مراکز تفریحی و برخی باغ وحش‌های ایران در خبرگزاری‌های داخلی منتشر شده که حساسیت دوستداران حیوانات را برانگیخته است.
گزارش همکارم آبتین صدر، بنیامین صدر بود، با ما همراه هستید در صبحانه با خبر رادیو فردا. یادآوری میکنم که اگر شما هم مواردی رو میشناسید از آزار حیوانات یا نظری دارید در این مورد، حتما با ما در تماس میتونید باشید و برای ما نظرتون رو میتونید بفرستید. 2042073595555 شماره دیگری است از شماره های دریافت پیامک رادیو فردا. اما همچنان پیامک های زیادی درباره تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران به دست ما رسیده، همراهی با اشاره به مسئله تجاوز در یک مدرسه به بعضی از دانش آموزان. نوشتند که ما غیرتمون رو پیش ناظم مدرسه گذاشتیم و نمیتونیم که اون رو خرج نظام بکنیم. گفتند که شرمنده هستیم از این بابت. همراه دیگری گفتند که شهردار تهران اگر ادعای غیرت دارد سری بزند به خرابه های شهر تهران که در آن دختران کم سن و سال روی کارتون ها میخوابند و چشمشان به آسمان است و هر لحظه شما برای زنان تصمیمی میگیرید از روی سیری و خوشی. گفتند که امثال من خوب و بد رو تشخیص میدهیم و میتونیم که از خودمون حمایت بکنیم. خانمی هستند که این رو نوشتند، گفتند که شما نیازی نیست که نگران زنان باشید در این زمینه. و شنونده یا بیننده دیگری گفتند که آقای قالیباف، شما و رهبر بی غیرت هستید به گفته ایشون که باعث شدید که زنان شوهردار به گفته ایشون برای سیر کردن شکم خود و بچه‌هایشان تن فروشی کنند. پیامک‌های خیلی زیادی در واکنش به موضوع به دست ما رسیده، ولی فرصت نداریم که به همه اونها بپردازیم. سپاسگزارم از شما که با ما همراهی می‌کنید. روز شنبه است و ما شنبه ها در صبحانه با خبر به شما اهل کتاب که به مطالعه علاقمند هستید یک کتاب تازه برای مطالعه پیشنهاد میکنیم. فرج سرکوهی اینجا با ما همراه هست، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا. آقای سرکوهی سلام و صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما خانم ایدری و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون و امیدوارم جمعه رو با خوبی و خوشی و خرمی آغاز کنن و بهتر از آغاز به پایان ببرن.
آقای سرکوهی، در ایران دوستداران کتاب لویجی پیراندلو رو میشناسند، نویسنده ایتالیایی. البته خیلی نمایشنامه های این نویسنده در ایران منتشر شده، اما آثار زیادی هم به خصوص با ترجمه آقای بهمن فرزانه از او در بازار کتاب هست. حالا کتاب تازه‌ای از داستان های لویجی پیراندلو با عنوان خروج مرد بیوه منتشر میشه. بعد نیست که راجع به این کتاب صحبت کنیم.
بله، خروج مرد بیوه چهارمین عنوان از مجموعه برگزیده داستان‌های کوتاه لویجی پیراندلوس که بهمن فرزانه ترجمه کرده، انتشارات کتاب پنجره این کتاب رو منتشر کرده. خب لویجی پیراندلو همطور که گفتیم در ایران هم شناخته شده است، یکی از بزرگترین نویسندگان دنیا است. در سال 1867 به دنیا آمد، در 1936 درگذشت، در 1934 جایزه ادبی نوبل به او تعلق گرفت. این در سیسیل متولد شد، یعنی در یکی از مناطق عقب مانده اون روزگار ایتالیا. بعد در سالهای نخستین دانشجوی اول مجموعه شعر منتشر کرد، اما به سرعت فهمید که شاعر خوبی نیست. بعد رفت دانشگاه رشته ادبیات زبان، هم در دانشگاه رو و هم در دانشگاه بن در آلمان درس خوند. مدت‌ها روزنامه‌نگار بود. بعد نخستین تکستش رو در سال 1894 منتشر کرد و نخستین نمایشنامه‌اش در سال 1895 که آثار مهمی نبودند. اما در سال 1903 رمانی رو منتشر کرد به نام مرحوم ماتیا پاسکال که یکی از بهترین رمان‌های قرن ما به حساب میاد و جالب هستش که با ترجمه بسیار خوب بهمن مؤسس به فارسی هم ترجمه شده. می‌دونیم که بهمن مؤسس در دهه 40 و 50 لویجی پیراندلو رو به ایرانیان معرفی کرد و او هم شش شخصیت در جستجو نویسنده رو ترجمه کرد و هم این کتاب مرحوم ماتیا پاسکال رو. ماتیا پاسکال رو لویجی پیراندلو وقتی نوشت که بر هم بستر میرفت بیمارستان و کنار همسر بیمارش مینشست و در این داستان هست که نخستین بار اون مفهوم اصلی نقاب میاد، آدمی که سفر میکنه و بعد آدمهای گوناگونی که نقاب بر چهره دارن، نقابی که او پس میزنه تا واقعیت رو نشون بده. اما اون چیزی که خیلی او رو مشهور کرد در سال 1921 نمایشنامه شش شخصیت در جستجوی نویسنده بود که این رو آقای بهمن فرزانه هم ترجمه کرده. این شش شخصیت در جستجوی نویسنده در واقع یک شهرت عظیم جهانی برای او به بار آورد. لویجی پیراندلو 243 داستان کوتاه نوشته، 7 رمان نوشته و 44 نمایشنامه.
در این اثر در خروج مرد بیوه که یک مجموعه داستان هست، آقای سرکوهی چه داستان هایی آمده؟
جالب این استش که لویجی پیراندلو از سال 1902 به بعد تصمیم گرفت که 360 داستان بنویسه و اسم مجموعه هم بذاره داستانهایی برای یک سال. میدونیم که سال 365 روز هستش، اما خب نتونست 360 داستان بنویسه، بلکه 241 داستان نوشت که اغلب داستانهای بسیار زیبایی هستند، داستانهای بسیار کوتاه بسیار زیبایی هستند، و ناشر ایتالیایی اینا رو در 24 جلد میخواست منتشر بکنه که عاقبت فقط 14 جلد اون منتشر شد، جلد 15 اون پس از مرگ اون منتشر شد. داستانهایی که در این مجموعه هستن برخی بسیار غم‌انگیز هستن، تراژیک هستن، برخی کمدی هستن، برخی طرح‌های نمایشنامه‌هایی هستن، از برخی از اونا فیلم سینمایی درست شده. مثلا فیلم داستان بی سر و صدا در این مجموعه هستش که اولین فیلم ناطق ایتالیایی با عنوان نغمه عشق بر اساس این هست. داستان‌های بسیار خوبی هست، از جمله خود داستان خروج مرد بیوه.
خیلی کوتاه فرصت داریم آقای سرکوهی که نگاهی هم به سبک و ساختار این نویسنده ایتالیایی بکنیم.
خب لویجی پیراندلو خدای فشرده نویسی و اختصار نویسی است. از طرف دیگه یکی از مهمترین مفاهیمی که در داستانهاش هست همین مسئله نقاب است که مطرح کردم، و اون که میگه همه آدم ها نقاب بر چهره دارند و شخصیت واقعی خودشون رو پنهان میکنند و باید این شخصیت واقعی رو شکاف و به درونش نگذارد.
خیلی سپاسگزارم فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی. باهاتون خداحافظی میکنم.
منم با شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعد.
بار دیگر در این بخش از برنامه با شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم همراه میشیم تا ورق بزنیم روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو شنبه 18 مرداد ماه. آقای رفیع‌زاده، روزنامه شرق گزارشی مفصل تقریبا منتشر کرده از و همینطور یادداشت‌هایی که درباره صدور حکم مجازات قاتل ستار بهشتی است که به 3 زندان ایشون محکوم شده. مادر ستار بهشتی اعتراض داره به این موضوع. دلایل اعتراض مادر ستار بهشتی چه بوده؟
بله، روزنامه شرق امروز تقریبا یک صفحه اختصاص داده به همین موضوع، یعنی موضوع صدور حکم نهایی درباره آقای اکبر تغیزاده، مأمور نیروی انتظامی و قاتل ستار بهشتی، وبلاگ‌نویسی که در آبان 1391 بازداشت شد، چند روز بعد البته در بازداشتگاه کشته شد و جنازه‌اش تحویل خانواده‌اش شد. حالا روزنامه شرق نوشته که خانم گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، به این روزنامه گفته که ما اعتراض داریم به این حکم، چرا که حتی در نظریه رسمی پزشکی قانونی که خانم دکتر مبارکی نویسنده اون بوده تاکید شده که ستار بهشتی از 5 ناحیه از جمله کبد، کلیه، مخچه و چند ناحیه دیگه بدنش دچار آسیب دیدگی بر اثر ضربه و خونریزی شده و مرگ ایشون به همین دلیل رخ داده. علاوه بر این خانم گوهر عشقی تاکید کرده که قصد ایشون و خانواده ستار بهشتی اعدام این شخص متهم نبوده، اما نیروی انتظامی باید میپذیره و بپذیره که ایشون رو، یعنی ستار بهشتی رو، در بازداشتگاه بر اثر شکنجه از پای در آورده. اما خانم آمنه شیرافکن که خبرنگار پارلمانی روزنامه شرق است، امروز در کنار این گفتگوی خانم گوهر عشقی یادداشتی منتشر کرده و تاکید کرده که هنگامی که مجلس شورای اسلامی گزارش تحقیق خودش رو از ماجرای ستار بهشتی قرائت کرد، 2 در فاصله نوشتن تا قرائت حذف شد که در این 2 به صراحت تاکید شده بود که دلیل مرگ ستار بهشتی ضربه‌ای است که همین آقای اکبر تغیزاده و ماموران نیروی انتظامی به ایشون وارد کردند.
بله، و تیتر پرسش از پاراگراف حذف شده رو خانم شیرافکن انتخاب کرده برای این یادداشت. از این موضوع که بگذریم به روزنامه تعادل میرسیم آقای رفیع‌زاده. روزنامه تعادل گزارش مفصلی داره درباره تعداد زیادی از واحدهای صنعتی و تولیدی در ایران که تعطیل شدند و افراد زیادی بیکار شدند. چه دلایلی رو برشمرده و چه تعداد هستند این واحدهای صنعتی که روزنامه تعادل از اونها یاد کرده؟
بله، روزنامه تعادل در این گزارش که برای اون تیتر لشکرکشی فیلهای سپید برابر بانک ها رو انتخاب کرده، اشاره کرده که در بحث اقتصاد اصطلاحی هست به عنوان فیل سپید، به این معنی که سیاستمداران برای فریب به افکار عمومی یا قانع کردن افکار عمومی پروژه هایی رو که خیلی بزرگ هست رو میکنن، اما این پروژه ها اونقدر هزینه شون زیاد هست که هرگز به سرانجام نمیرسن و حتی در صورت به سرانجام رسیدن هم هزینه نگهداری اونها برای اقتصاد اون کشور مقرون به صرفه نیست. البته روزنامه شهروند در این روزنامه تعادل در این گزارش اشاره کرده که آقای محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت به طور رسمی گفته که 14,000 واحد صنعتی و تولیدی در حال حاضر در ایران تعطیل شده. دولت آقای احمدی نژاد هم 29,000 واحد نیمه تمام رو برای دولت آقای روحانی به یادگار گذاشته.
اما یک بار دیگه به شرق بازگردیم. شرق گفتگوی هم داره با همسر محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری ایرنا که سال 1377 در مزار شریف کشته شد. بعد از 16 سال این گفتگو انجام شده. چه ابعاد تازه‌ای در این گفتگو به نظر میرسه آقای رفیع‌زاده که مطرح شده باشه؟
بله، این گفتگو با خانم خدیجه روزبهانی هست، همسر آقای محمود صارمی، که ایشون در این گفتگو بعد از 16 سال سکوت خودش رو شکسته و گفته به دلیل اینکه آقای علایالدین بروجردی که در حال حاضر رئیس کمیسیون سیاست خارجی امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هست اومده و در تلویزیون جمهوری اسلامی گفته که در جریان کشته شدن آقای محمود صارمی و چند دیپلمات دیگه جمهوری اسلامی در مزار شریف گوشت رو سپرده بودند به دست گرگ، حالا ایشون اومده افشا کرده که خود آقای علایالدین بروجردی کسی بوده که مجبور کرده محمود صارمی رو به بازگشت به افغانستان و حتی گفته که همسرش یعنی آقای محمود صارمی عمل آپانتیس انجام داده بود، در حال گذران دوران نقاهت بوده و آقای علایالدین بروجردی به صراحت زنگ زده و ایشون رو تحت فشار گذاشته که حتما باید به مزار شریف برگرده و ایشون 3 روز بعد از بازگشت جان خودشون رو از دست داده. و البته نکته مهم که ایشون تاکید کرده اینه که با همون هواپیمای نظامی که آقای محمود صارمی به افغانستان رفت و کشته شد، با همون هواپیمای نظامی آقای علایالدین بروجردی از مزار شریف به تهران برگشت.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم، امروز هم با ما بودید. با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم.
نگاه کردیم با هم به روزنامه‌های چاپ امروز تهران، ورق زدیم صفحه های داخلی روزنامه ها رو با هم مرور کردیم. اما اجرای طرح تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران و جداسازی محل کار زنان و مردان در شهرداری پایتخت که با عنوان سالم سازی محیط کار برای زنان به خصوص اجرا شده و مطرح شده، انتقادهای زیادی رو به دنبال داشته، هم در رسانه ها و هم در شبکه‌های اجتماعی، هم در پیام هایی که شما همراهان رادیو فردا برای ما میفرستید. شهردار تهران اعلام کرده که این غیرت اسلامی است که باعث میشه چنین اتفاقی بیفته و به همین دلیل هست که زنان و مردان باید از هم جدا باشن در محل کار. بعضی از چهره های مذهبی و سیاسی هم از این اقدام در شهرداری تهران استقبال کردند و حتی گفته شد در دیوان عدالت اداری هم قرار هست چنین اتفاقی بیفته. شما چه فکر میکنید؟ شما فکر میکنید که این اقدام درستی است یا از اون حمایت میکنید یا مخالف اون هستید؟ با ما در تماس باشید با 2079260110 و 5730 در ادامه و پیام خودتون رو برای ما در این مورد بفرستید. بریم با هم به بردیا افشین بپیوندیم، کمی موسیقی بشنویم.
سلام، شنبه از طبق معمول اغلب اول هفته ها از آثار تازه هنرمندان ایرانی میگم، از تک آهنگ ها، ویدیو ها و آلبوم های جدید هنرمندان سبکای مختلف هر جای دنیا که هستند، چه اونهایی که در خود ایران فعالیت میکنند و چه اونهایی که خارج از اون. البته معمولا در این بین توجه هم بیشتر به هنرمندان جوان عرصه موسیقی مستقل ایرانیه، چرا که شاید در فضاهای دیگه کمتر به اونها پرداخته میشه. با این حال امروز رو با چند آهنگ از هنرمندان مطرح موسیقی پاپ فعال در داخل کشور شروع میکنم، فعالان عرصه رسمی موسیقی ایران. و اول از همه با آهنگی از شهرام شکوهی، آهنگی که اون رو تقدیم کرده به بچه های سراسر دنیا، بچه هایی که به عقیدهش فقر و جنگ رویای رنگی کودکانشون رو خاکستری کرده.
صحرا شده شهر دل ما، همه تشنه و تنها، نام تو ببرم به خاطر
بود به اسم باران عشق با آواز شهرام شکوهی و با ترانه از خود این هنرمند مطرح این روزهای موسیقی پاپ. این آهنگ ساخته امیرحسین کاشانی. امیرحسین کاشانی در آواز شکوهی رو همراهی کرده و ستار و گیتار این آهنگ رو نواخته. شهرام شکوهی در یادداشت خودش درباره این آهنگ گفته: این بغضی است به بزرگی جهان که دیگه قشنگ نیست و بچه‌ها در اون نمیتونن شاد باشن، جهانی که بچه‌ها با کار، جنگ، گرسنگی و فقر نفس به نفس بزرگ میشن. از آهنگ شهرام شکوهی که بگذریم، به آهنگ جدید از محسن چاوشی میرسیم. او آهنگ جدیدش رو به یاد حسین پناهی منتشر کرده همزمان با سالروز درگذشت او.
جانی برای مرگ، مرگی برای یاد، یادی برای سنگ، این بود زندگی. جانی برای مرگ، مرگی برای یاد، یادی برای سنگ، این
آهنگیست به اسم این بود زندگی، اثری تازه از محسن چاوشی بر روی شعری از حسین پناهی و به یاد این هنرمند. حسین پناهی 10 سال پیش 14 مرداد ماه بود که درگذشت. او شاعر، نویسنده، کارگردان و بازیگر تلویزیون و سینما بود. هنرمندی محبوب و تأثیرگذار که حدوداً 48 ساله بود درگذشت. اما در هفته‌ای که گذشت، یک بازیگر تئاتر، تلویزیون و سینما هم برای بار اول به روی صحنه رفت و اجرای زنده موسیقایی رو برگزار کرد. محمد رضا هدایتی، هنرمند 41 ساله که مدتی است به خوندن هم رو آورده. هنرمندی که با نقش‌های طنزش خصوصاً در سریال‌های تلویزیونی چون پاورچین معروف شده. محمد رضا هدایتی هفته گذشته تک آهنگی جدید رو منتشر کرد و او رو در اجرای آواز این تک آهنگ پژمان جمشیدی همراهی کرده، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه‌های سایپا، پرسپولیس و پاس.
هر کاری می‌تونی با هم خوبه، حال دلم حال و هوام خوبه، چیزی دیگه ازت نمی‌پرسم، هرچی که دوست داری برام خوبه. آغوش تو با کردی خوشحالم، تو بهترین روزای هر سالم، هیچکی غیر از تو نمیشناسم، هر سال همین روزا همین حالم.
این آهنگی به اسم الهه نازم آهنگی جدید با آواز پژمان جمشیدی و محمد رضا هدایتی، یک فوتبالیست پیشین که این روزها بازیگری در سریال‌های تلویزیونی و تئاتر را تجربه کرده و یک بازیگر سینما و تلویزیون ایران که حالا به موسیقی رو آورده. اما در آخر از موسیقی مستقل ایرانی بگم و از یکی از گروه‌های پرطرفدار این عرصه، گروهی راک، گروه کیوس، که یک دهه پیش در تهران شکل گرفته و از اون زمان تا به حال همچنان مستمر و متداوم به کارش ادامه داده. تداوم و استمرار گروه کیوس چیزی بی‌سابقه در عرصه موسیقی مستقل ایرانیه. کیوس به تازگی هفتمین آلبوم استودیویش رو منتشر کرده. دیروز این آلبوم در مراسمی در شهر نیویورک آمریکا رونمایی شد. پیش از این آلبوم در سایت های معتبر آمازون و سی دی بیبی به فروش گذاشته شده بود. گروه کیوسک به زودی تور اجراهایی را در شهرهای مختلف اروپا و در حمایت از این آلبوم جدیدش برگزار میکنه. آلبومی به اسم زنگ بزن به آژانس.
شب گذشته بقیهش تو باز، بعضی وقتا فقط باز رفت مهمی است، مقصدت کجاست؟ من باز همی باز نگو دیگه دیره، تلفون کجاست؟ من باز برم زنگ بزن آجان. تنازوه بغاس یا جنگه، مکنه هاشیه، کی منو عبور اینجا هستن، اینجا خونه یکیه، در لنتی کجو همه جا دواره، همه چیزی هست من بیاس برم زایی بزن آجان. تاریخ انقضای انقضای تاریخ، حرفای نامربوط، آدمای بیرون، من میباسم من میباسم فرقی نداره، فرقون با هم بگلان یه لطفی به ما کن زنگ بزن آجان، زنگ بزن آجان سو بدون مقصد معلوم نیست، اگه پرسی به چه اسمی بگو به شما مربوط نیست، از اون ترین میریزه یه طرف به دور ترین نقطه، یه جای دور بود که آدم از لبه یه دنیا بیفته. شب گذشته بقیهش تو راست، اینجا چه شلوغ پر از آدم های تنها هست، من میباس بگرم من میباس نگو دیگه دیره، تلفون کجاست؟ من میباس بگرم زن بزن.
با ما همچنان همراه بمونید، اگرچه که پخش تصویری صبحانه با خبر همین الان به پایان میرسه، از طریق رادیو هاتون رو دنبال کنید. ساعت 8 صبح در تهران با ما همراه هستید. اگر از ساعت 7 صبح ما رو دنبال می کردید در بخش تصویری صبحانه با خبر صدای ما رو شنیدید و تصویر این برنامه رو دیدید و حالا در بخش سوم صبحانه با خبر هستیم. این برنامه رو تقریبا تا نیم ساعت پیش رو ادامه خواهیم داد. اجازه بدید که در آغاز بخش سوم صبحانه با خبر هم مروری بکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان با سمیرا قرایی.
سلام و صبح بخیر. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد تیم هسته‌ای ایران در گفتگو با روزنامه اعتماد میگوید به مذاکرات غیر هسته‌ای ایران و آمریکا خوشبین نیست. آقای عراقچی معتقد است که حجم بی‌اعتمادی ایران به آمریکا آنقدر زیاد است که بعید است این دو کشور در مذاکرات غیر هسته‌ای پیشرفتی داشته باشند. عباس عراقچی در گفتگوی تفصیلی خود با روزنامه اعتماد یکی از مهمترین دغدغه‌های ایران در مذاکرات هسته‌ای را لغو تام و تمام تحریم‌ها عنوان می‌کند و می‌گوید که تعلیق تحریم‌ها مورد قبول ایران نیست و ایران تنها بر لغو تمامی تحریم‌ها اصرار دارد. موعد مقرر شده برای اتمام مذاکرات هسته‌ای و امضای توافق جامع میان ایران و گروه 5 علاوه 1 روز سوم آذر ماه است و آقای عراقچی معتقد است که اگر تا آن زمان توافقی حاصل نشود امکان دارد طرفین یا مذاکرات را از راه دیگری پی بگیرند یا آنکه به وضعیت پیش از امضای توافقنامه موقت در آذر ماه سال 92 بازگردند. احمد شهید و 5 کارشناس امور حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه همزمان با روز خبرنگار در ایران از بازداشت‌های اخیر روزنامه‌نگاران در ایران و همچنین احکام سنگین صادره علیه آنها ابراز نگرانی کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، احمد شهید فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور مربوط به حقوق بشر در ایران در بیانیه‌ای مشترک با 5 کارشناس دیگر آورده است که متهم کردن افراد تنها به دلیل ابراز عقایدشان غیر قابل قبول است. در این بیانیه آمده است که از روز اول خرداد ماه تا کنون دست کم 36 نفر از جمله روزنامه نگاران، فیلمسازان، وبلاگ نویسان و نویسندگان در ایران دستگیر و محاکمه شدند و این نشان دهنده روند منفی است که در حال حاضر در ایران در پیش گرفته شده. جیسون رضایان خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست یکی از این روزنامه‌نگاران است که روز 31 تیر همراه با همسرش یگانه صالحی در ایران بازداشت شد. و چند خبر بشنوید از آخرین تحولات مربوط به شمال عراق. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرد که حملات هوایی دیگری را در روز جمعه به مواضع داعش در نزدیکی اربیل انجام داده است. در یکی از این حملات با هواپیمای بدون سرنشین یکی از تجهیزات نظامی داعش مورد هدف قرار گرفته شده و چند تن از افراد این گروه کشته شدند. در خبری دیگر یکی از مقامات بریتانیایی میگوید که اگر شرایط در عراق به سوی نسل کشی پیش برود این کشور می تواند در حمله هوایی به مواضع نیروهای دولت اسلامی داعش به یاری آمریکا برود. به گزارش روزنامه دیلی تلگراف، مایکل فالون وزیر دفاع بریتانیا اعلام کرده است که بریتانیا قصد دارد در بمباران هوایی شمال عراق به آمریکا بپیوندد و یک کمک 8 میلیون پوندی نیز برای کمک رسانی به افراد آواره و جنگ زده در نظر گرفته شده. گفته می شود دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا هنوز در این مورد با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا صحبتی نکرده است. آقای اوباما در ساعات پایانی روز پنجشنبه اجازه بمباران هوایی مواضع داعش را صادر کرد و پس از آن در روز جمعه جنگنده‌های آمریکایی در 2 نوبت شمال عراق را هدف قرار گرفتند. فهیمه؟
خیلی سپاسگزارم سمیرا قرایی با آخرین خبرها از ایران و جهان با ما همراه بود در 3 بخش خبری در صبحانه با خبر امروز. اما در ایران شماری از نمایندگان اصولگرای مجلس در روزهای اخیر گفتند که مهلت 1 ماهه وزیر علوم در حال به پایان رسیدن است و اگر وزیر علوم نتواند که تا روز شنبه به گفته این نمایندگان گزارشی قانع کننده بدهد استیضاح او از هفته آینده به جریان خواهد افتاد. جزئیات را بشنویم در گزارش همکارم حسن جعفری.
ناصر موسوی لارگانی یکی از نمایندگانی که درخواست استیضاح وزیر علوم را امضا کرده به خبرگزاری تسنیم گفته مهلت 1 ماهه رضا فرجی دانا برای پاسخگویی به مطالبات استیضاح کنندگان روز جمعه پایان یافته و بنابراین روز شنبه در جلسه با حضور وی استیضاح را تعیین تکلیف خواهیم کرد. پیش از این چند تن دیگر از امضا کنندگان طرح استیضاح نیز از به جریان افتادن دوباره روند استیضاح وزیر علوم گفته بودند. از جمله مرتضی حسینی نماینده قزوین گفته است متقاضیان استیضاح از ابتدا هم مخالف مهلت دادن به وزیر علوم بودند، چرا که اعتقاد داشتیم وی اهل تعامل نیست. حدود یک ماه پیش و پس از آن که طرح استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم تحقیقات و فناوری با امضای بیش از 50 نماینده در اختیار هیئت رئیسه مجلس قرار گرفت، علی لاریجانی رئیس مجلس پیشنهاد کرد نشستی مشترک بین طرفین برگزار شود و استیضاح به تعویق بیفتد. پس از برگزاری آن نشست در دفتر رئیس مجلس مطرح شدن استیضاح یک ماه به تعویق افتاد. شمار زیادی از امضا کنندگان طرح استیضاح نمایندگان وابسته به جبهه پایداری هستند. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی ساکن آلمان میگوید برای این نمایندگان مطلوب ترین وضعیت دانشگاه‌ها بازگشت به دوران محمود احمدی نژاد است.
پیش از این نمایندگان استیضاح کننده بیشتر بر موضوع انتصابات وزارت علوم تاکید می‌کردند و موضوع دانشجویان ستاره‌دار به صورت کمرنگ‌تر مطرح می‌شد. طرح موضوع دانشجویان ستاره‌دار به این معناست که نمایندگان مجلس علی‌رغم انتقاداتی که به دولت آقای احمدی نژاد داشتند، کماکان فضای دانشگاه در دولت آقای احمدی نژاد برای اونها مطلوب‌ترین شرایط هست و تمایل دارن که فعالیت‌های سیاسی در دانشگاه‌ها مانند دولت آقای احمدی نژاد باشه، چرا که اگر وزارت علوم موضوع بازگشت دانشجویان ستاره دار به دانشگاه ها رو پیگیری بکنه، به نوعی به این معنا هست که تمایل داره که هزینه فعالیت سیاسی برای دانشجویان رو کاهش بده و طبیعتاً نمایندگان اصولگرای مجلس تمایل ندارن که فعالیت سیاسی در دانشگاه ها به مانند دولت آقای خاتمی باشه و تمایل دارن که فعالیت های سیاسی دانشجویی چندان در دانشگاه ها رونق نداشته باشه.
موضوع فعالیت یا عدم فعالیت سیاسی در دانشگاه بارها در گفته های آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز تکرار شده است. از جمله در سخنانی که درست چند روز قبل از مطرح شدن استیضاح ایراد کرد.
من خواهش میکنم از مدیران دانشگاه ها و مسئولان گوناگون مدیریتی دانشگاه رو مرکز جولان سیاسی و تلاش ها و فعالیت های جناح‌های سیاسی قرار ندن. سم مهلک حرکت علمی این است که دانشگاه ها تبدیل بشن به باشگاه های سیاسی، کاری که در یک دوره انجام گرفت.
به جز فعالیت های سیاسی با حضور دانشجویان ستاره دار و اساتید اخراج شده، مسئله بورسیه های غیرقانونی نیز از جمله دلایل استیضاح رضا فرجی دانا عنوان شده است. روزنامه ایران 11 تیر در گزارشی نوشت که استیضاح وزیر علوم تاوان افشای بورسیه های غیرقانونی است. موضوع بورسیه غیرقانونی بیش از 3000 نفر در دولت محمود احمدی نژاد بازتاب زیادی در رسانه های ایران داشته است. شماری از رسانه ها خبر دادند که نام تعدادی از نمایندگان مجلس و فرزندان آنان نیز در فهرست این بورسیه های غیرقانونی به چشم می خورد. با این حال آیا امکان این هست که رضا فرجی دانا وزیر علوم در فرصت کوتاه باقی مانده با نمایندگان به توافق برسد و استیضاح منتفی شود؟ احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی:
اگر آقای فرجی دانا بخوان شرایط نمایندگان مجلس را بپذیرن، این به این معنا است که ایشون حداقل برنامه‌هایی که داشتن را هم نخوان پیگیری بکنن و عملاً فضای دانشگاه تقریبا همون مدیریتی باشه که در دولت آقای احمدی نژاد رخ داده. بنابراین آقای فرجی دانا چاره‌ای ندارن بر اینکه بر برنامه‌های خودشون اصرار بکنن و طبیعتاً اگر ایشون بر برنامه‌هاشون اصرار بکنن، حتی اگر به استیضاح منجر بشه، طبیعتاً برای وجهه دانش اشکالی و وجهه علمیشون مطلوب تر هست تا اینکه بخوان شرایط نمایندگان مجلس رو بپذیرن و شرایط را به مدیریت دولت آقای احمدی نژاد برگردونن.
طرح استیضاح رضا فرجی دانا با واکنش منفی دانشگاهیان ایران روبرو شده است. بیش از 900 تن از استادان دانشگاه‌های ایران در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس نوشتند در شگفتیم نمایندگانی که در طول سالهای گذشته در برابر همه گونه نابهنجاری و تصمیمات نابخردانه و بی‌حرمتی به نهاد دانشگاه ساکت بودند، اکنون فعالیت‌های بازدارنده خود را در مقابل سیاست‌های اصولی وزارت علوم دوچندان کردند.
گفتگوی الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، روز پنجشنبه 16 مرداد ماه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سفر به چهارمحال و بختیاری در جمع خبرنگاران و مسئولان دولتی گفته است که قانون مطبوعات ایران نیاز به اصلاحات دارد. آقای روحانی روز پنجشنبه به مناسبت روز خبرنگار در ایران با خانواده محمود صارمی دیدار داشت و در آنجا هم از اقدام دولت برای تهیه لایحه مربوط به فعالیت انجمن صنفی خبرنگاران خبر داد. در ایران 17 مرداد ماه روز کشته شدن محمود صارمی است. خبرنگار خبرگزاری ایرنا در سال 1377 در شهر مزار شریف به دست طالبان کشته شد و این روز روز خبرنگار نامیده می شود. شیرین فامیلی گزارشی با همین موضوع تهیه کرده که می شنویم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه 16 مرداد ماه در آستانه روز خبرنگار در یک نشست خبری درباره دستاوردهای سفر به استان چهارمحال و بختیاری و نیز در دیدار با خانواده محمود صارمی خبرنگار ایرنا که در افغانستان کشته شد، از علاقمندی دولت به ارتباط دوسویه و نزدیک با رسانه‌ها و خبرنگاران و استقبال آن از نقد رسانه‌ها و خبرنگاران یاد کرد و در همان حال به آنها توصیه کرد که از شرافت تو حرفه خود حراست و مراقبت کنند. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس جمهوری ایران گفته است که قصد دارد لایحه‌ای را به مجلس ارائه کند که خبرنگاران با انجمن صنفی خود مرتبط و همکاری فعال داشته باشند. او این خبر را به گزارش خبرگزاری ایسنا روز پنجشنبه به هنگام بازگشت از سفر چهارمحال و بختیاری در جمع خبرنگاران و تعدادی از مسئولان دولتی نیز مطرح کرده و همچنین از نیاز به اصلاحات در قانون فعلی مطبوعات در ایران یاد کرده است. عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار و از بنیانگذاران انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به رادیو فردا میگوید:
این بحث باید بگم نکات مبهمی رو داره. در اونجا هیچ صحبتی در مورد وضعیت کنونی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران نشده، چیزی که ایشون وعده یک ساله رو دادن. بحثی هم که الان میکنن در مورد در واقع انجمنهای صنفی است که روزنامه نگاران باشون مرتبط بشن و این لایحه خب باید دید که چگونه میخواد تدوین بشه، عطف مسبق میشه یا نمیشه و به عبارتی انجمن صنفی اگر این لایحه تصویب بشه منحل خواهد بود و چیز دیگری باید جایگزین بشه که این یک عقبگرد و پسگرد است.
آنچنان که رئیس جمهوری ایران حسن روحانی به گزارش خبرگزاری ایسنا روز پنجشنبه گفته است، دولت قصد دارد لایحه مربوط به فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را ابتدا در اختیار کارشناسان و صاحب نظران قرار داده و نظر آنها را جویا شده و بعد آن را به مجلس ارائه کند. عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار در تهران میگوید:
اگر هدف این باشه که همینطور که آقای روحانی در وعده های انتخاباتشون دادن که نهادهای صنفی رو تقویت بکنن و لایحه جدید رو بفرستن، من چندان خوشبین نیستم. یکی این که ساختار مجلس کنونی که اکثر اونها اقتدارگرایان و راهی یافتگانی به مجلس هستند که طبیعتا مخالف این آزادی هستند و ما سابقه اونها رو داریم و همینطور دوستانشون رو در مجلس پنجم که قانون مطبوعات رو نوشتن و اون فاجعه رو ایجاد کرد. اگر حرکت رو به جلو باشن، من فکر میکنم که اون موقع نمایندگان مجلس جلوشون میگیرن و حتی امکان داره دوباره یه حکم حکومتی رو شاهد بشیم. اگر بخواد حرکت دیگری بشه که تو مجلس تغییرش بدن، که من فکر میکنم که دولت بهتر این کار رو نکنه و ببینه که از چه راه‌های قانونی میتواند نهادهای صنفی موجود رو از جمله انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، انجمن عکاسان و نهادهای مختلفی وجود داره که بیشترشون به دوران اصلاحات سابقشون برمیگرده، اونها رو باید تقویت کنه، راه‌هایی رو پیدا بکنه که در واقع این نهادها تقویت بشن و خودشون امورات خودشون رو بگذرونن.
گرچه هنوز از جزئیات لایحه‌ای که رئیس جمهوری ایران از آن یاد کرده اطلاعی در دست نیست، اما آنگونه که حسن روحانی به گزارش خبرگزاری ایسنا روز پنجشنبه گفته است، تهیه این لایحه بدان جهت است اگر تخلفی در این صنف صورت گرفت، انجمن برای حل و فصل آن اقدام کند. عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار در تهران.
اینکه به معنای ما بخواهیم امور مطبوعاتی رو از نهادهای دیگر و حکومتی بگیریم و دست صنف مربوط بزنیم، مثل آن چیزی که پزشکان دارند. این نکته مثبتی هست، اما باید ببینیم که این حرکت هم به گونه عمل نشه که بخواهد قانون اساسی و اصل 168 اون که مطرح میکنه و باید جرائم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه محاکم رسمی با حضور هیئت منصفه و به صورت علنی باشه، این رو بخواد لغو بکنه. اگر در حدی هست که دولت میخواد امورات خودش رو بگذرونه و به جای اینکه خودش اقدام میکنه و احیانا هیئت نظارت عملی بر ضد آزادی ها و جلوی گیری از فعالیت مطبوعات بکنه، من به نظرم این مثبت است. ولی من چندان خوشبین نیستم که این حرکت بتونه، اگر در سطح حکومتی مطرح بشه، نه در داخل دولت و مسئولان دولتی که آقای روحانی برشون نظارت داره، اون موقع چندان کارساز.
سخنان رئیس جمهوری ایران در حالی است که بر اساس تازه ترین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، در حال حاضر 65 روزنامه نگار و وبنگار در ایران زندانی هستند. این سازمان در گزارشی که در خرداد ماه گذشته یک سال پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری منتشر کرد، نوشته است که آزادی اطلاع رسانی در ایران همچنان مثل گذشته پایمال می شود.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
در واشنگتن وزارت دفاع آمریکا روز جمعه گزارش مشروع دفاع ملی را که 4 سال یک بار تدوین می شود منتشر کرده است. این گزارش که هفته گذشته تسلیم کنگره ایالات متحده شده، بر تقویت سیاست دفاعی توانمند این کشور تاکید کرده است. گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن می گوید تدوین کنندگان این گزارش 84 صفحه‌ای برای حضور قدرتمند نیروهای آمریکا در خلیج فارس و مقابله با عملیات احتمالی جمهوری اسلامی ایران هم توصیه‌ای کردند. بشنویم از همکار ما نادر صدیقی در واشنگتن.
گزارش 84 صفحه‌ای مربوط به دفاع ملی آمریکا ضمن تأکیدهای مضاعف بر تقویت توان دفاعی این کشور در آینده می‌گوید ایالات متحده باید به حفظ وضعیت نیروهای غیر اتمی خود در شرق میانه و به ویژه در منطقه خلیج فارس ادامه دهد. این توصیه برای جلوگیری از اعمال احتمالی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است. سرهنگ پول هیوز، مدیر اجرایی پنل دفاع ملی در پنتاگون که از تدوین کنندگان این گزارش بوده، در صفحه 39 آن و در تشریح استراتژی نظامی ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی میگوید که دولت ایران در پی دستیابی به چند نوع توانایی نظامی غیر متعارف با هدف تسلط به خلیج فارس و جلوگیری از دخالت خارجی در منطقه است. بنابراین توصیه می شود استراتژی آمریکا به تقویت توان نیروهای نظامی متعارف همچنان برای بازدارندگی دولت ایران استوار باشد. در گزارش اضافه شده که اگر توانایی‌های نظامی ایران بهبود یابد و در صورتی که شریکان منطقه‌ای آمریکا خواستار تجدید اطمینان خاطر برای امنیت خود باشند، ایالات متحده باید تقویت مواضع آینده خود در خلیج فارس را مد نظر قرار دهد و در این زمینه در صورت افزایش تهدیدهای جمهوری اسلامی به تقویت تهاجمی نیروی دریایی و به ویژه توانایی‌های مربوط به مینروبی دریایی بپردازد. گزارش همچنین تأکید می‌کند که در صورتی که سیستم‌های موشکی بالستیک و کروز ایران به تکامل خود ادامه دهند، ایالات متحده می‌تواند به بهبود بیشتر سیستم‌های سپر دفاع ضد موشکی در منطقه و در اروپا بپردازد. هوشنگ حسن یاری، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا، نکات مربوط به ایران و خلیج فارس در این گزارش را چنین ارزیابی می‌کند.
طبق این گزارشی رو که منتشر شده از دید آمریکایی‌ها، ایران همچنان تهدیدی است هم برای منطقه و هم برای آمریکا. در مورد منطقه اشاره خاصی به کشورهای منطقه خلیج فارس می‌کنند و در مورد خود آمریکا هم اشاره روشنی است، از یک طرف به مسئله هستی و از طرف دیگر به توان موشکی ایران و گسترش این توان. این بحث به خصوص از اون جهت مهم هست که در بیش از یک سال گذشته آمریکا توجه خود رو بیشتر معطوف به شرق آسیا کرده در نتیجه ری نویسندگان گزارش به خصوص بحث خلیج فارس رو مطرح میکنن و اهمیت خلیج فارس رو خواهان این هستن که آمریکا نه تنها بودجه نظامی خود رو کاهش نده در زمانی که بحران ها بیشتر میشه، بلکه در منطقه خلیج فارس به خصوص به افزایش نیروهای خود و توان نظامی خود، یعنی اینکه تسلیحات بیشتر، کشتی های بیشتری رو در منطقه داشتن میپردازه. در مورد مسئله دیگری که گزارش به طور روشن به اون اشاره میکنه، بحث تروریسم هست و از دید نویسندگان گزارش ایران در این زمینه همچنان فعال هست. بدون اینکه نام ببرن، مقصود آمریکایی‌ها از نظر تاریخی کمک‌های ایران به حزب الله لبنان بوده و به گروه‌های فلسطینی نظیر حماس، و اینکه از دید اینها ایران در این زمینه همچنان خطری برای متحدین آمریکا در منطقه به شمار میاد و نیز اون چیزی که ایران قادر خواهد بود در عراق انجام بده در شرایطی که دولت عراق روز به روز ضعیف‌تر میشه نسبت به حوادثی که مربوط به امنیت در این کشور در حال شدن هست.
پنل تدوین کننده گزارش مربوط به دفاع ملی آمریکا از 10 تن کارشناسان و نظامیان ارشد پنتاگون تشکیل شده که در آن ویلیام پری وزیر دفاع پیشین و ژنرال جان ابیزید عضویت دارند. اعضای این پنل از سوی چک هیگل وزیر دفاع آمریکا برگزیده شده اند و هر 4 سال یک بار گزارشی از وضعیت توانایی های ملی ایالات متحده تدوین و در آن برای رفع نیازهای دفاعی آمریکا در آینده توصیه هایی می کنند.
نادر صدیقی بود که از واشنگتن گزارش میداد. مصاحبه با خبر رادیو فردا همراه هستید. 21 دقیقه از 8 صبح گذشته در ایران. عبدالله و اشرف غنی نامزد رقیب در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روز جمعه بعد از هفته ها مناقشه بر سر نتایج شمارش آرا گفتند که به خاطر مسئولیت تاریخی که در قبال مردم خود دارند توافقنامه ای را در مورد تشکیل دولت وحدت ملی در این کشور امضا می کنند. این توافق با میانجیگری وزیر امور خارجه آمریکا انجام شد. به رغم اینکه نتیجه شمارش آرای انتخابات به نفع اشرف غنی بود و عبدالله آن را به دلیل تقلب در روند شمارش آرا دانسته بود، اما حالا هر دوی رقبا متفق القول میگویند که نتیجه بازبینی آرا را میپذیرند و با همکاری یکدیگر دولت تازه افغانستان را تشکیل خواهند داد. الهه روانشاد همکارم دیدگاه هاشم مهمند مدیر بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را در همین زمینه جویا شده با هم بشنویم.
موافقتنامه ای که روز جمعه بین دو کاندید ریاست جمهوری افغانستان حاصل شد یک موفقیت چشمگیر است. خب بعد از 2 ماه دشواری های زیادی که در شمارش آرا و تفتیش آرا وجود داشت، 2 کاندید ریاست جمهوری افغانستان امروز یک تفاهم نامه را امضا کردند. این تفاهم نامه ایجاد یک حکومت وحدت ملی را در نظر دارد که بعد از این که رئیس جمهوری نو تعیین شود، شخصی که بازنده هست او به حیث یک مقامی که در نظر گرفته شده، یعنی یک مقام اجرایوی که به یک مقام صدارت شباهت داره، با اون مقام خواهد رسید و هر دو کاندید در حکومت آینده افغانستان شریک خواهند بود.
آقای مهمند، با توجه به تمام درگیری‌ها و کشمکش‌هایی که در هفته‌های اخیر بین نامزدهای ریاست جمهوری و حتی در مواردی با معاونین رئیس جمهوری فعلی اتفاق می‌افتاد، تصور می‌کنید که چگونه اونها ناگهان به یک تفاهم‌نامه دست یافتند؟ آیا اون رو حاصل تلاش جان کری وزیر امور خارجه آمریکا می‌دونید که شب منتهی به روز جمعه با کاندیداها و روز پنجشنبه هم با حامد کرزای ملاقات کرد؟
درست است که آقای کری در کابل هست و کوشش کرد که دو طرف را با هم نزدیک بسازد، لیکن این تفاهم نامه از یک هفته قبل زیر کار بوده و 2 کاندید ریاست جمهوری قبلا در مورد ازوی به تفاهم رسیده بودند. منتها این توافقنامه روز جمعه در حالی که وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا جان کری در کابل بود به امضا رسید. اما توافقنامه، من میخواهم تاکید بکنم که این توسط 2 نامزد ریاست جمهوری حاصل شده.
آقای مهمند، به تصور شما و تحلیلگران مسائل افغانستان، آیا این توافقنامه پایدار خواهد بود؟
دکتر عبدالله عبدالله در یک کنفرانس مطبوعاتی که در شهر کابل دایر شده بود گفت که ما امروز توانستیم برای تحکیم وحدت ملی در افغانستان یک قدم دیگر به پیش بگذاریم و افزود که ما با این قدمی که گذاشتیم میتونیم که به مردم افغانستان یک آینده بهتر مژده بدهیم. و آقای غنی در پاسخ گفت که بله، ما بر یک دیگر اعتماد داریم و ما با هم همکاری خواهد کردیم و امو مسئولیت و مکلفیت ملی خود را در برابر مردم افغانستان بجا خواهیم کرد. از این صحبت ها معلوم می شود که اینها روی یک سلسله مسائل بسیار مهم مملکتی به تفاهم رسیدن و امیدواری زیاد هست که در حکومت آینده که هر دو در آن شرکت خواهند داشت روی مسائل ملی کشور یک همکاری نزدیک با هم خواهند داشت.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می‌رساند. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.
بله، اگه با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، اگر از ایران ما رو دنبال میکنید، نیازمندید که فیلترها رو دور بزنید تا به وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com بتونید مراجعه بکنید یا صفحه فیسبوک رادیو فردا رو ببینید، facebook.com/radio.farda، و اونجا بتونید که آخری خبرها رو که همکاران من هر دقیقه به روز میکنند، خبرها رو در این شبکه‌های اجتماعی و همینطور در وبسایت رادیو فردا میتونید که به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید. همکاران من در بخش فنی شما رو کمک خواهند کرد تا بتونید از سد فیلترها عبور بکنید. اما همزمان با افزایش شمار قربانیان ویروس مرگبار ابولا در غرب آفریقا، سازمان بهداشت جهانی وضعیت فوق‌العاده اعلام کرده و اتحادیه اروپا هم بودجه چند میلیون دلاری برای مقابله با این ویروس اختصاص داده. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم نوشین سید حسینی مرور می‌کنیم.
در حالی که ویروس ابولا تا به حال حدود 1000 قربانی بر جای گذاشته، سازمان بهداشت جهانی روز جمعه با اشاره به شیوع احتمالی این ویروس تا ماه‌های آینده در سطح بین المللی وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این سازمان بین المللی در حالی که از سوی برخی منتقدان متهم به کمکاری در زمینه مقابله با ابولا شده، هدف از اعلام وضعیت فوق‌العاده را بالا بردن سطح آگاهی درباره این ویروس دانسته است. بنابر این گزارش، بیشترین شمار قربانیان متعلق به 3 کشور گینه، لیبریا و سیرالئون می باشد. سازمان بهداشت جهانی شمار بالای تلفات در کشورهای آسیب دیده را به 2 دلیل دانسته. یکی ساختار بهداشتی ضعیف و دیگری دست کم گرفتن خطر ابولا. بیماری ابولا درمان ندارد و هیچ واکسنی برای پیشگیری از سرایت آن وجود ندارد. از این رو بهترین درمان تسکین علائم این بیماری از جمله تب، اسهال و استفراغ است. اتحادیه اروپا هم روز جمعه در راستای تلاش برای کنترل این بیماری به تخصیص بودجه‌ای اضافی به مبلغ حدود 11 میلیون دلار اقدام کرد. این در حالی است که در سیرالئون ارتش روز پنجشنبه مناطق شیوع ابولا را محصور کرد. لیبریا هم در همسایگی این کشور وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد. به گزارش رویترز، بنابر آمار اعلام شده از سوی سازمان بهداشت جهانی، حدود 1800 نفر تا کنون به ویروس ابولا آلوده شده اند که بیش از 950 نفر آنها کشته شده اند که بالاترین رکورد قربانیان ابولا در 40 سال گذشته پس از کشف این ویروس محسوب می شود.
همکارم نوشین سید حسینی بود که گزارش میداد. همین الان به ساعت 8:29 دقیقه صبح رسیدیم. در یک ساعت و نیم گذشته شما شنونده و همراه همیشگی رادیو فردا صبحتون رو با ما آغاز کردید و با صبحانه با خبر همراه بودید. من فهیمه خضری هستم. سپاسگزارم از همراهیتون با این برنامه ویژه صبح. از طرف خودم و تیم بامدادی رادیو فردا با شما خداحافظی میکنم. امیدوارم که روز اول هفته درخشانی پیش روی همه شما باشه. خدا نگهدار تا فردا رأس ساعت 7 صبح. صبحانه با خبری دیگر.
موسیقی.